شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای
دکتر، من بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، سال نورم تبریک میگم.
امیدوارم
حالتون خوب باشه.
ممنون عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. من و همسرم حدود 5 ماه پیش با شما تماس گرفتیم در خصوص اینکه گفتیم خدمتتون که در پروسه مهاجرت به کانادا رو سر میبریم و از طریق وضعیت مذهبی که من داشتم اقدام کردیم و الان در کشور ترکیه به سر میبریم. عرض کردم خدمتون که من 32 سال سنمه و همسرم 31 سال. من لیسانس معماری دارم، همسرم لیسانس کامپیوتر و گفتیم که در انتخابمون برای مهاجرت شک کردیم، در فکر بازگشتن به سرمون زده. در نهایت هم پاسخ شما این بود که 3 تا 5 ماه صبر کنیم تا مسائل برامون روشن‌تر بشه. یه توصیه‌هایی هم فرمودید در مورد وقت گذاشتن در یادگیری زبان، یه دوره ها و کورس های بگذارونی مرتبط با کار و تحصیلمون و ساختن یه شبکه از دوستان کم و بیش انجام دادیم. یه نکته هم که در صحبت قبلی اشاره بهش نکرده اینه که همکنون در حال حاضر هم هر دومون تو رشته خودمون مشغول به کار هست. سوالی نداری من ادامه بدم؟
نه خواهش بکنم، بفرمایید.
توی این 4-5 ماه بعد یه ذره قبل‌تر از اون علاوه بر کار کردن، من و همسرم بیشترین وقت و تمرکزمون رو اختصاص بدیم به کار کردن روی خودمون. میشه گفت یه جور بازیابی و بازشناسی روان شخصیتی خودمون، کارهایی مثل گوش کردن به کارهای شما و برنامه های شما، کتاب ها و مقالات مرتبط و حتی کمک نور و فیدبک. مثلا همسرم که توی این زمینه خیلی هم بیشتر کار کرده، نتیجه این که فکر میکنم که در حال حاضر یه دید واقعی‌تر و روشن‌تری نسبت به خودمون مسائلمون پیدا کردیم و اینکه شاید فهمیدیم که برخی از اون عواملی که ما رو سوق داده به سمت مهاجرت بیشتر توی درون ما بوده نه نتیجه عوامل واقعیت‌های بیرونی. البته بسیاری از اون دلایل هم هنوز به قوت خودشون باقی هستن. اگر خواستید میتونم راجع بهشون توضیح بدم، ولی اگر که نه ادامه بدم.
من فقط مطلبی که داشتم، ببینید عزیز، برخی از اوقات ما یه دلیل اصلی داریم که به دلیل اینکه یه پراکندگی داره تو همه زمینه‌ها اثر رو ما میذاره. وقتی که چند ماه بعد بهش فکر میکنیم، چون کوچیکا رو نمیبینیم، بعد برای موضوع مهم و اساسی هم فکر کنیم راه حل داریم. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اگر شما مشکلی که در ایران داشتید، یکیش یا موضوع نسبتاً مهمش ماجرای تفاوت مذهبی و محدودیت‌های مذهبی بوده، خب اون سر جای خودش به یک اعتبار هم از طریق برخی از مردم هم از طریق نظام ظاهرن حقوقی و قانونی هست. اونا که عوض نشده که شما کم رنگ ترش یا پر رنگ ترش کنی. با اون چی میگی؟
نه اونا سر جاشونه،
فقط اونا
هم
اونایی
که میگم
سر جاشون
به قوت خودشون هست.
خب نصب کنید، نصب کنید. اگر اون عامل اصلی بوده دیگه ما بحثی نداریم.
نه بحثی نداریم، ولی خب عوامل دیگه یه کوچولو روشن‌تر شده. میدونید اومدنه کمرنگتر نشده، من خودم رو بهتر شناختم و یک سری مشکلاتی که داشتم و دلایل فرعی و ثانوی بوده، میدونم که اون مشکلات بعضن نه همشون از درون خودم بوده، مشکلات خودم بوده. اونا رو اگه حل کنم چه برگردم چه برم، به قول معروف مشکلم حل شده. ولی اگه اونا رو همراهم به همین چیزی خودتون همش میدیم، ما خودمون رو همراه خودمون میبریم.
نه نه ببین عزیز، نه نه صبر کن، من یه هشداری اول دادم چون من با این موضوع آشنا هستم. برخی از اوقات ما اون چیزای حاشیه یا کنار رو کم اهمیت میدونیم ولی نیست. درست مثل اختلافات زناشویی.
موضوعی کوچک هست که زندگی ها از هم میپاشه، نه موضوعی مهم. بیشتر آدم ها این گونه. این شماره یک. دو، حرفی که میزنید خیلی درسته که من متوجه شدم این موضوع منه، ولی ببینید من یه غذای بدی میخوردم، مشکل جهاز هاضمه‌ام داشتم، الان فهمیدم که مشکل جهاز هاضمه دارم، پس باید اون رو درست کنم. ولی معناش این نیست که میتونم یه غذای دیگر بد رو بخورم. شما اگر حال خودتون یه دلیلی بوده یا دلیل اصلی بوده برای مهاجرتتون، خیلی خوب، حالا که تغییر پیدا کردید یه مسئله است. ولی اگر تغییر شما تغییری در شرایط و موقعیت دوربرتون به وجود نمیاره، که این یه مقدار جنبه توجیهی داره. بذار اینجوری با هم صحبت کنید. فرض کنید شما متوجه شدید حساسیتی که شما درباره برخی از مسائل در ایران داشتید به دلیل ضعف شما یا زخمای شما بود. ضعف رو جبران کردید، زخم رو هم مرهم گذاشتید روش. ولی هنوز میتونه انتخاب شما برای زندگی در یه جایی که همچنان مسائل دیگری داره سر جای خودش باشه. یعنی ببینید شما به من بگید که من حالا متوجه شدم بسیاری از این موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی برمیگرده به خودم، حالا در مسیر خودسازی خودم دارم اونا رو درست می‌کنم، کاملا درسته. ولی این به مهاجرت به دلیل اینکه شما 10% در یه زمینای بهتر یا بدتر بودید که مهاجرت نکردی عزیز. شما مهاجرتتون به دلیل ماجرای سرزمین و یا مردمان اون سرزمینه، اون که سر جای خودش هست.
دقیقا حرف که توضیح که میخواستم بدم خودتون فرمودید، همینطوره که میفرمایید. یعنی اینا مسئله جزئی بوده، بازم تکرار میکنم اصل قضیه سر جای خودشه. من شناخت بهتری پیدا کردم نسبت به خودم،
میدونم. ولی آخه فرق، ببینید عزیز، درباره شما تغییر به وجود اومده، اما درباره درست و غلط بودن یا گرفتن تصمیم برای مهاجرت که نقشی نداره اون. من فقط به هم مطمئن میشم این دو تا به هم مرتبط. ببینید شما فرض کنید اینجوری بگید، مثلا شما پیرو یه مذهبی بودید در ایران، به خاطر اون پیروی آسیب میدیدید، آمدید بیرون متوجه شدید اون مذهب اصلا اشتباهه و باید دینتون عوض کنید. خب حالا موضوع مهاجرت به مذهب شما مرتبطه، که چون قبلا یه چیز دیگه بوده حالا میخواد یه چیز دیگه باشه، یا قبلا یه دفاعی میکردید به خاطر اون به زحمت میافتادید، حالا میخواد اون کارو نکنید. اونو میتونم بفهمم، ولی این که من قبلا مضطرب بودم حالا نیستم، این که من دیپرشن داشتم حالا نداشتم، که فرقی در ماجرای اون اشکال مذهبی که همکنون در ایران هست مانند گذشته که نداره عزیز. ای دلیل مهاجرت شما خودتون بودید، یعنی شما قبل از آمدن همین حال خوب رو می داشتید نمی آمدید، حرف درسته. ولی من دو دلم برای که فکر کنم خیلی از اوقات این توجیهیست که ناشی از نگرانی ما یا هر چیز دیگریست که می خواهیم برگردیم. من خواهم فقط مطمئن میشم این نیست، همین.
نه این نیست. اوکی.
توجیه
در طرف
برگشتن
نیست.
پس آخه حالا ببین عزیز، پس من چون آخه شاید برداشت غلطی از حرفای شما دارم، من فکر کردم شما گفتگوتون درباره تصمیم مربوط به مهاجرته. اگر اون هست ماجرای فردی نقشی نداره عزیز. اگر بحث راجب خودتونه، خب پس میتونیم راجب خودتون صحبت کنیم، چه در مهاجرت باشید چه نباشید. ولی من فکر کردم که گفتگوی شما با من دور این محور میچرخه که آیا ما که تصمیم به این مهاجرت گرفتیم و همچنان میتونیم بهش ادامه بدیم یا برگردیم، تصمیم ما برای مهاجرت درسته یا غلطه، مناسبه یا نیست. من فکر کردم شما سوالتون اونه. بس درباره این که شما و همسرتون حالتون خوب شده، مثلا افسردگی داشتید حال ندارید که نیست، اگه اونه خب بذارید راجع به اون صحبت کنیم. ولی من برداشت این بود که پرسش شما راجع به مهاجرته.
نه راجع من موضوع رو بعد مطرح کردم. اگه فکر کنم اگه ادامه بدم حرفامو به قضیه روشن بشه.
بفرمایید.
البته مرتبط با اونم هست، ولی خب ادامه بدم فکر کنم بهتر بشه داستان.
بفرمایید.
یه چیز دیگه، یه فکت و واقعیت دیگه که روشن شده برامون اینه که با توجه این که به شواهد و قرائنی که هست، اینه که ما پروسه کارمون اونجا بیشتر طول خواهد کشید نسبت به این. قطعاً نمیشه گفت، ولی با احتمال خیلی زیاد ما 2 سال دیگه اینجا هستیم. شاید هم بیشتر بشه، ولی احتمال کم شدنش خیلی کمه. بنابراین من فکر میکنم وقتی که ما برسیم به مقصدمون، من 34 سالم خواهد بود و همسرم 33 سالش. مسئله و دغدغه اصلی ما اینه که الان مشکلی که ما داشتیم اینجا همونجور که خودتون فهمیدید سر جاشه، منطقه با توجه به مشخصات روانی، شخصیتی، سنمون، شرایطمون، من هنوز این سوال برام مطرحه که ما با این چالش مهاجرت آیا توانایی کنار اومدن داریم، یعنی میتونیم خودمون رو تطبیق بدیم از این کوره مذاب به سلامت بیرون بیاریم، همونجور که خودتون همیشه میگید نشکنیم بشکفیم. و راستش مسئله راجع به خودم تا حدی روشن‌تره، ولی سوال و نگرانیم بیشتر توی این مسئله در خصوص همسرمه. بعدیم که اون بیشتر نگرانی داره راشته به این مسئله. و یه مسئله دیگه هم که هست که یعنی مسئله مشکلات دیگه هست راجع به این داستان، ولی مهمترینش که فاکت مهمی به نظر من تأثیر داره، مسئله بچه دار شدن که با توجه به سنمون یه محدودیتایی داره. یه راه حلایی براش هست، ولی همونجور که خودتون همش میگید قضایا رو تفکیک کنید، من اولی اگه حل بکنم مسئله اصلی را به دومی هم میتونم برسم و جور هندلش بکنم. بنابراین من پرسش من از شما اینه که با توجه به مسئله که من خدمتتون عرض کردم و شناختی که شما تو گفتگو با من پیدا کردید و در ادامه با همسرم، ازتون میخوام این تشخیص داشته باشید که آیا اصلا با همین گفتگوی کوتاه شما ما رو آدم مهاجرت میبینید، یعنی تحت فشار روانی اجتماعی مهاجرت ما سلامت روانی رو حفظ خواهد شد؟
ببینید عزیز،
خیلی ها میبینم که تماس میگیرم با شما و مهاجرت خیلی به قول معروف شکستتشون، یا خودتون گفتید خیلی خانواده ها رو از هم پاشونده. من نگران اینه، در دامان سکوت میکنم، همسرم ادامه گفتگو داره اگه سوالی از من ندید.
نه من فقط میخوام نظر خودتون رو بپرسم، بعد میتونیم پیام ها رو بشنیم با همسرتون. شما بگفتید که همسر من بیش از این نگرانه، سوال من از شماست، چون میتونم از خودشون بپرسم ولی از شماست، که ایشون نگرانن یا اصلا از این مهاجرت ناراحت بودن و همچنان هستن؟ برای که اون ماجرایی که دلیل اصلی مهاجرت شما بوده معمولا به خاطر اون عقاید و باورهای شما یا به هر حال اون اعتقادات شما بوده تا ایشون، برای اینکه شاید ایشون به خاطر شما اومدن، حالا که شما رو یه مقدار مردد میبینند دیگه ماجرای به خاطر شما منتفیست، حالا اونچه که صلاح و مصلحت مطرحه. چقدر این مطلب رو شما میتونید توضیح بدی؟ که ایشون نگرانن یا از آغاز ناراحت و مخالف بودن؟
نه از آغاز مخالف نبودن، تصمیمی که با هم گرفتیم، ولی خب خیلی راحت باش نبودن. راجع به خود من الان تو شرایط فعلی، دفعه پیش از من پرسیدید درصدتون چطوری بوده، گفتم اون روز که میومدم 90%، الان 60%، ولی الان برگشتم روی همون 90%، اگه فقط خودم باشم. ولی همسرم هنوز نگران و مضطربه نسبت به اون چیزی که تو آینده قرار اتفاق میفته.
نه ببینید، من چون نمیخوام حرف با شما ناتمام باشه، همسرتون فکر کنم. ببینید عزیز، شما در سن مثلا 31 سالگی یا همسرتون 30 سالگی تصمیم به یه مهاجرت ناشناخته گرفتی. این که سن مناسبی است به دو سه دلیل، یکی درس، یکی کار، ولی مهمترش بچه، سوال برانگیز هست و همچنان هم سر جای خودش هست، ولی شما نمیتونید هر سه چهار رو داشته باشید، یعنی درس و کار و بچه به اضافه امنیت و آرامشی که خارج میخواید داشته باشید بدون ضرر و خطر. یه چنین دنیای کم اتفاق میفته که همه چهار تا چیزی که شما میخواید رو بهتون بدن، بنابراین شما ممکنه این کار مشکلات بیشتری به وجود بیاره، ممکنه حتی تو مسائل خانوادگی مسائلی پیدا کنید. البته اگه در ایران میبودید چهار اصلا یه نوع دیگری پیدا میشد، چهار هم بدتر، اونا نمیدونیم. سوم این که ماجرای بچه، به جایی که همسرتون فرض کنید در 30 سالگی یا 31 سالگی صاحب فرزندی بشن، باید بشه صبر کنن تا 34. خود این یه موضوع برحال به عنوان یه مسئله میتونه مطرح بشه، شاید که به سلامتی ایشون و موارد دیگه مرتبطه. یعنی شما معلومه همه جا در مرزید، یعنی انتخابای شما همون 60 و 40 70 30 همینجوری در هر موردی خواهد بود، و به همین جاست که شما خودتون در وضعیتی قرار دادید که برخی از اوقات انتخابا حتی ممکنه بره بین بد و بدتر، نه بین خوب و بد یا بین خوب و بهتر. حالا بذارید همسرتون به این چیزا فکر کنن، ولی ازشون من میخوام توی این مدت صمیمانه صادقانه حس و احساس درونی و باور و اعتقادشون رو بگن، تا اینکه باز بخوان ظاهر رو حفظ کنن یا رعایت حال شما یا به هر حال گفتگو رو بکنن. با ما باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدراعظم.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و آنلیمیتد مایلز با زمان محدود استفاده کنید و اتومبیل ایدال خود را با خوشحالی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. منتظر دیدارتان هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران جدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasadof.com.
کباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه اول و شنبه دوم آوریل با کامیار.
از دست دل من باز آروم نداره، خوب از من دارید دل می برید آتیش باره.
کامیار لایو ات کباره تهران.
همیشه
اول و شنبه دوم آوریل با کامیار.
خودت خبر نداری داری کار میدی دستم، امشب ببین من چه حالی دارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیز.
سلام عزیز مبارک.
شما هم همینطور جان.
آقای دکتر من فکر کنم که همین ما مسئله رو گوش کننده مطرح کردیم. دو تا نکته فکر کنم بهتون بگم کمک کنه. یکی که ما وقتی که تو ایران بودیم رابطه بین خودمون خیلی خوبه، رابطه بین خودمون و خانواده همون هم خوبه و روابط بین دو تا خانواده همون هم خوبه و آدم هایی که دور برمون هم هستن خیلی به این مسئله نه اهمیتی میدن نه اصلا برش اهمیتی.
ببخش عزیز، ببخش عزیزم، صدا که همسرت صحبت کرد خیلی بهتر بود. مال تو خیلی خشخش داره. کاری میتونی از ترکیه هستی؟ میدونم میشه کاری برش کرد؟ شاید، نمیدونم. حالا فقط خواستم اگر میتونی کاری برش بکن، اگر نکی جان.
شنیدید این چیزی که
گفت؟ آره عزیز.
اوضاعمون خیلی
به لحاظ نه متوجه شدم. خب پس چی سبب نه ببین عزیز، پس علت مهاجرتتون چی بود؟
علت مهاجرت برای من یکی ترسی بود که بعد از، یعنی فکر میکردم مواردی که بعد از بچه دار شدن ممکنه برامون پیش بیاد، مثل رفتن بچه توی مدرسه یا حالا شاید یعنی احتمال خیلی کم دخالت خانواده، یعنی واقعا این کمی که میگم کمه، احتمال دخالت کم خانواده هامون مثلا تو این داستان رو، و اینکه از شرایط ایران خیلی مثلا راضی نبودیم و این که واقعا یه جورایی انگار با چشم بسته، شاید یعنی چشم روی سه چیزا باز نبود اون زمان که اومدیم و تصمیم گرفتیم، و فکر میکنم مسئله اساسیمون دقیقا همین سه تا چیزیه که شما راجبش صحبت کردیم، درس و کار و بچه. میدونیم مسئله من اینه که ما اگه توی ایران باشی از لحاظ درسی خب کار خودمونو کردیم، کارمونو داریم، توی سطحی هستیم، میتونیم زندگیمون رو هندل بکنیم و جلو بریم و بچه‌مون رو به موقع داشته باشیم و میتونیم بگذرونیم، ولی اگر مهاجرت کنیم همه اینا رو به هم میزنیم، و این اون چیزیه که من اینجا متوجه شدم، چیزی بوده که باید فکر کردیم ولی نکردیم.
اوکی عزیزم، بنابراین همونطور که من حد زدم عزیز، موضوع نگرانی شما برای آینده نیست، یه تصمیمی است که میانیم حالا دو تا خوب از نظر شما این گونه میاد که بهترین می بود که نمی آمدید. حالا چقدر اگر اشتباه نکنم الان چه مدتی است ترکیه هستی؟ 5 ماه؟
یک سال.
آیا اگر برگردید فکر میکنید که نگاه و نظر خودتون به خودتون اول و بعد خانواده ها به شما و درباره تصمیمتون چیه؟
خانواده ها خیلی نه ما قضاوت نخواهند کرد، یعنی نه مثلا سرزنشون میکنن نه مثلا خیلی میدونی کاری خیلی درمون ندارن، چون ما خیلی شاید اجازه ندادیم از اول، یعنی نگرانی از بابت نگاه بقیه فکر نمیکنم جسمون داشته باشیم. نگاه مراجع به خودمون اینطوریه، یعنی برای من اینطوریه، اگر که ببینم تصمیم درستیه این وقت نگاه بعدی به خودم
نخواهم داشت. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که یک باره به شما خبر بدن که کار شما برای رفتن به کانادا ظرف 3 ماه آینده درست میشه، فکر میکنین اون وقت چه میکنین؟
اون وقت برای من این جوریه که چون فکر میکنم سن بچه دار شدن مثلا میشه روی 32 سال، حالا اگر 2 سالی به خودم زمان بدیم، به خودم زمان بدیم که اونجا به یه موقعیت حالا یه مقداری خوب برسیم، به اون کنجی که بسیم بچه دار بشیم، فکر میکنم که این کار میکنیم، چون بیشترین یعنی بزرگترین نگرانی من سن بچه دار شدن همه، حالا اولی هم نه دومی، مثلا تو این پس خیلی دیگه سنم میره بالا.
حالا بیاید به جای 3 ماه من به شما بگم 1 سال دیگه میری، فرقی میکنه؟
یکم بدتر میشه، ولی از اون زمانی که ما فکر میکنیم اینجا هستیم میدونی واقعیتی که هستیم که تو 1 سال دیگه خیلی احتمالش کمه که بریم.
متوجهم همسرتون. حالا بذار من یه سوالی بکنم عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع بچه کاملا منتفی باشه،
آیا شما فکر میکنید یه سال دو سال اصلا فراموش کنید ایران و کانادا رو، یه سال دو سال در ترکیه موندن جنبه مثبت برای شما داره یا منفی؟ مثلا به عنوان یه دو نفر آدمی که اومدن یه شرایط و موقعیت و فرهنگ دیگر رو تجربه کنن، یعنی فکر میکنید این رو به عنوان یک پرانتز خوب باز و بسته میکنید در زندگیتون یا پرانتز بد؟
اگر شما سوال از من چند ماه پیش میپرسیدین گفتم خیلی بد، ولی امروز میگم نه خیلی خوب بوده، بخاطر اینکه یه فرصتی به من داد که خودم رو بهتر بشناسم، ضعفم رو بیشتر بشناسم، و اینکه همین که تو این فرهنگ مثلا به چیزهای جدید اداسه شدم و وضعیتم از بد به خوب بردم، این برای من تجربه خوبی بود و فکر میکنم چیز خوبی بوده. اگر این مسئله بذارم کنار بهش مثبت نگاه میکنم.
دو تا سوال، اگر شما وارد کانادا بشید از نظر درسی میخواید هر دو چه کنید؟
من فکر میکنم که اگر بیشتر روی قسمت مهارت کار کردن زمان بذارم تا درس خوندن موفق تر بشم، چون رشته من یه جوریه که همونجوری که خودتون میگید بیشتر کارو میخوان تا تحصیلو، ولی فکر میکنم چون برای همسرم سطح این شکلی که تو اونجا درس میخونن و سطح آگاهی که تو دانشگاه به دست میارن خیلی متفاوته با این چیزی که از ایران به دست آورده، احتمالا باید درس بخونه.
سال دوم اینه که از این که فکر کنی 5 سال دیگه و 15 سال دیگه شما ساکن کانادایید و خانواده‌هاتون ایرانن، احساس و حال بهتری دارید و فکر میکنید زندگی خوبی دارید اینجا، حالا دورید از خانواده و فامیل، یا اینکه فکر این که من 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه از خانواده دور نیستم و کنار خانواده ها هستیم در ایران و در ایران زندگی میکنیم، کدامش به شما احساسی یا بهتر یا بدتری میده به خود شما؟
بازم این سوال اگه مثلا چند ماه بعد قبل پرسیده میشد میگفتم که حتما دوستان که ایران باشم، یعنی ایران به عنوان ایران بودنم و کنار خانوادم، ولی الان به نظرم نسبت به اینم عوض شده، یعنی فکر میکنم اگه جای بهتر جای درستری باشم برام بهتر، حالا جای درستر بهتر اگر ایران باشم نمیدونم.
نه کاملا فهمیدم عزیز. نه به نظر من ببین عزیز، ببینید ماجرای الان پس بنابراین موضوع شما به نظر من دور بچه میچرخه، یعنی همونطوری که خودتون اشاره کردید عامل اصلی آمده فرزند شده. سن شما با توجه به اگر متوسط سلامتی و توانایی باروری شما و بارداری شما مثل 70-80% خانم‌ها تو این سن و سال باشه، جایی برای نگرانی نیست عزیز. یعنی اینکه شما اولین فرزندتون رو 33-34 سالگی بیارید و دومیش 35-36 سالگی جایی برای نگرانی نیست. 5% بچه رو به خوبی 30 سالگیتون نمی کنه، ولی نه اونقدر که عامل اصلی و تعیین کننده باشه. بعدم شاید چون بحرانهایی رو گذروندید، برگشتنتون به ایران و دوباره یه مقدار پذیرفتن یه چیزایی که اون موقع نمیتونستید بپذیرید، اونا خیلی دلچسبم نخواهد، یعنی گرفتاری های مهاجرت هست، ولی گرفتاری های بازگشت و یک کمکی حتی تعجب نکنید شوک فرهنگی هم هست و ضمناً اونجا هم ناچارید یک کمکی حتی چند ماه شده وقت صرف کنید که تا حدودی جا بیافتید بعد به دنبال داشتن فرزند برید. بنابراین یه فاصله واقعا 2 ساله است و برای سن و سال شما 2 سال 5% اوضاع رو مثبت یا منفی میکنه. به همین جهت است که اگر من برداشتم از گفتگوی شما مخصوصا این گونه هست، من فکر کنم بهتره بمونید تو فعلا که آمدید مهاجرت کنید، یعنی بگذارید هم برای همسرتون یه در تازه باز بشه چون ایشون جوونن، و هم برای شما یه فرصتی برای مهارت مناسب پیدا کنید تو صاحب فرزندم بشید و در یه محیطی باشید که بسیاری از اون دغدغه ها و گرفتاری ها و نگرانی های قبلی رو که تازه معلوم نیست با گذشت زمان حالا چه اندازه اوضاع بهتر یا بدتر بشه، گرچه باید بهتر بشه ولی نه در آینده خیلی نزدیک، اونم اتفاق بیفته. بنابراین اگر الان به من بگید تو رأی بده، این خیلی هم حرف تندیه ولی میزنم، که رفتن و ماندن ما چیه، من 70 رفتنتون رو میبینم 30 برگشتتون. حالا ای شما نظر مختلفی دارید یا حتی موافقی دارید، خوشحال میشم بشنم.
آقای دکتر فقط یه گزینه حالا دوام بکنید، این که اگر این دو بچه دارستیم چی؟
نه اونم ممکنه، من اونو اون برمیگرده به این که چقدر اونجا راحتی تو آرامش دارید، برای که اون فرقی نمی کنه.
یعنی چون هم من کار دارم هم همسرم، هم یه محیط خیلی آرومی داریم و همه چی خیلی بر وفق مرادمونه در حال حاضر، نمیدونم این گزینه رو هم داریم. مثلا میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که وقتی برسیم اینجا رو بسیم این فاصله دو سالی که مثلا مد نظر مرایین درست هست داشته بسیم نه.
نه اون مسئله نیست، اون مسئله نیست. اگر بچه اول بیاری، باری که رو بچه اول دارید 70-80 دومی 20 عزیز 20-30 نه اون جای نگرانی نداره. بنابراین اگر فکر میکنید که هر دو راحتید با داشتن بچه، چرا بچه رو نش باشید؟ بنابراین اقلا یه کاری رو زود جلو انداختید.
بله. یه سوال کوچیک دیگه راجع به این بکنم، اینکه این جابجایی که مثلا اون بچه که اون انجام میده خیلی آسیب زننده
هست؟ اصلا تو اون سن و سال قبل از 4-5 سالگی معنی نداره. نه عزیز، برمیگرده به اینکه شما و همسرتون رابطه رو چگونه به ثبات و قرار قبلیش برمیگرد و اینجا نگه میدارید. نه قبل از بعد از 6-7 سالگی چرا، ولی حالا نه.
بله. یه سوال کوچیک دیگه هم، یعنی شاید هم کوچیک نباشه، داری نمیدونم الان بپرسیم؟
نه بگو. نه 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 بگو عزیزم.
این که ما بین کانادا و آمریکا هم این اقرار مردد شد، یعنی به تحقیقات تو کردیم میبینیم که شرایط آمریکا از لحاظ وام دادن و موقعیتی که در تحصیل هست و یعنی چیز اینجوری یه کمی بهتر از کانادا.
نه هر دوتاش خوبن. نه ببینید فقط کدامش زودتر میتونید برید عزیزم. نه هر کدومش جنبه های مثبت و منفی روی هم دارن با توجه به شرایط شما. من فکر نمی کنم تفاوت 55-45 اگر باشه بیشتر باشه. بنابراین ببینید کدام زودتر شما رو وارد می کنن به داخل خاکشون.
متشکرم.
برحال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم، مجبورم بهتون میگم هر دوتاتون خیلی خوبی، بنابراین قدر هم دیگر هم بدون.
ممنونم، مرسی. ما خیلی
چیزایی
که داریم
و از
شما
یاد گرفتیم. قربانت عزیزم، مرسی از محبتت. به امید دیدارت یه روزی. جان جان
اصلا ممنونم، روزتون بخیر.
اوکی عزیزم، امیدوارم یه روزی ببینم تو. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز، موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا
شنگ و نجمون بعد از چند پیام با ما باشی.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره ها. اجرا و انجام کامل پروژه های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت و شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه سوزی خیلی داغه.
رادیو همراه
با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرم.
شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و باشکوه فورم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ایرواین، کرام ولی مارکت، بالگوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فروم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با وجودی که اعلان رو شنیدید درباره شنبه 9 اپریل، مایلم دو تا نکته رو عرض کنم. مورد اول این هست که اون به هر حال فلور که محلی است که صندلی ها هست و زمنان ارکستر هم هست، تیکت های 100 120 150 رو داره، البته فقط 5 ردیف اولی که $200، ولی این قسمت چون ما 1000 تا صندلی تقریبا جمع کردیم، فرصتی برای دوستانی که بخوان اون پایین برقصن و در نتیجه مال این گروهه. و الا فروم دو قسمت پایینش کفش با بالا با هم ارتباطی ندارن و بنابراین عزیزانی که دور هستن بالا جایی هست ولی به هر حال متفاوت است با پایین. بنابراین اگر دلتون میخواد که درگیره به هر حال رقص هم بشوید، بهتر است که تیکت های 100 120 150 رو دریافت کنید. ضمن تیکت های $90 درست دور اون صحنه خواهد بود و مشرف است و بسیار جای جالبی و پشتش هم $60. متاسفانه ما تیکت های $30 رو تقریبا نداریم چون کمی کمی مونده که باید از فروم بگیریم، ولی چیزی نشاد 158 تاست، دقیقاً 158 تاش باقی مونده. و دوم این که تیکت های $60 رو هم اکنون دفتر رادیو نداری، یعنی ما خودمون اون رو تموم کردیم که بازی مقداری مونده باید بگیریم. این است که این رو یادآور بشم، ضمناً در دو سه منطقه شهر، دو منطقه در لس آنجلس، یک منطقه در اورنج کانتی، در روز یک شنبه که به عنوان 13 اون رو جشن میگیریم، کارت های ورودی خواهد بود. دوستان اگر چک کش یا کریدیت کارتشون با خودشون باشه میتونن کارت ها رو همونجا هم دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم، بفرمایی.
عیدتون مبارک باشه.
با چکر عزیز.
دکتر من یک مشورتی با شما میخواستم انجام بدم.
بفرمایی.
اول اینکه حدودا 3.5 سال هست که ازدواج کردم. یک سال و نیم قبلش هم من عقد بودم. زمانی که من ازدواج کردم، الان که به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم که خیلی ازدواج زود و اشتباهی بوده، ولی خلاصه عقد کردم. در زمان عقد بعد از چند ماه به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم، تا اومدم که فکر بکنم متاسفانه همسرم بیماری کانسر گرفتن و شرایطی پیش اومد که نتونستم دیگه این کارو انجام بدم.
ببخشید عزیزم، ببخشید. شما هر دو چند سالتونی؟
من الان 29 سال و همسرم 32.
خب ببین عزیز، من البته خوبی تو رو متوجه هستم، حتما هم قدر میدونم، ولی برخی از اوقات ما قرار نیست که به دلیل اینکه دیگری مسئله و مشکلی داره ما هم مسئله و مشکلی برای خودمون به وجود بیاریم، در حالی که برخی از اوقات برای اون آدم هم ممکنه فرقی نکنه. میتونم بپرسم اولا نوع سرطانی که بود چند اندازه بود و چقدر پیشرفته و خطرناک بود یا نبود؟ چون اون خودش جای گفتگو داره جان.
بله، ایشون حدودا 3 ماه بعد از عقد ما با هم به صورت خیلی اتفاقی ما متوجه شدیم که ایشون هاکپین دارن. البته قبل از اون به نان هاکپین شک داشتن، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که 100% این هاکپینه.
و اون وقت بهشون اینکه چند اندازه پیشرفته است و احتمالات و خطرات چه هست و نیست چه گفته؟
ایشون حدود 13 جلسه شیمی درمانی و 23-24 جلسه رادیوتراپی انجام دادن. به ما گفتن که احتمال این که این بیماری برمیگرده خیلی زیاده. تا به امروز حدود 4 سال از این زمان میگذره و تا این لحظه که مشکلی نبوده.
برحال چون ببینید عزیز، باز یه مقدار تکرار میکنم، این حرف تندیه، حتما هم یه دباش موافق نیستم و حتما هم من با اون دوستان موافقم، چون فقط نظرم رو میگم، نمیخوام پنهان کنم. این که شما متوجه بشید حداقل باید یه مقداری مطمئن میشدید که قرار نیست اگر یک کسی برحال آسیبی دیده دیگری آسیب ببینه، چون ما عهد و پیمان رو برای زندگی خوب میبندیم، نه برای این که میخواییم با هم همدرد و هم رنج باشیم. ای تو سر درد میکنه، منم یه چوبی تو سر خودم میزنم که منم با تو همدرد باشم. میفهمم این ذهنیت رو، ای بس هم از نظر اخلاقی انسانی اون درسته، نمیخوام بحثی بکنم، ولی چون گفتید نمیتونم من پنهان کنم. الان چه خبر است بینتون عزیز؟
درسته، من کاملا با حرفای شما الان که چند ماه من درگیر صحبت شما هستم کاملا فکر میکنم که کار اشتباهی کردم، ولی بعد از اینکه من وارد زندگی شدم، بعد از چند ماه زندگی یهو احساس کردم با یک آدم خیلی جدید من دارم زندگی میکنم. اصلا اون آدمی نیست که من حتی تو دوران عقد با ایشون بودم. خلاصه طی خواهش ها و التماس های زیاد من، ما پیش زیاد مشاور رفتیم و نظری که ایشون دادن این بود که همسر من تا حدودی 2 قطبی هست. بعد ما پیش یه روان پزشک رفتیم و ایشون حدوداً 3 ساله که دپاکین استفاده میکنن. البته در این بینها خیلی اتفاقات بعدی دیگه ایرم افتاد، ولی در کل حدود چند ماهی میشه که من احساس میکنم که حالتهای ایشون باز حالتهای طبیعی نیست. خیلی مسیحی های شما رو گوش کردم، خیلی خیلی شک دارم به اختلال شخصیت مردی که شما به من توضیح، یعنی کلن توضیح دادین، ولی دوچار یه دوگانگی شدم. در اصل آدمی هست که روی هیچ حرفش من نمیتونم که حساب کنم. یک روز میگه من من بچه دوست دارم، من عاشق بچه‌ام، یک روز دیگه میگه نه، من بچه دوست ندارم، من بچه نمیخوام، تو اگر که بچه میخوای هر کاری که میخوای انجام
بذار من همینجا قطعتون کنم عزیز. هر وقت یه کسی گفت من بچه دوست دارم، اون روزی که گفت دوست ندارم اون قراره و اون قبول، یعنی این ماجرا مهمه. این درست است که من ظرف یک سال گذشته فقط یه روز یه نفر رو کشتم، ما اون رو قاتل میدونیم. تو این گونه موارد ماجرایی نیست که من یه روز بگم بچه دوست دارم یه روز بچه دوست ندارم، ما دو دل باشیم حالا این بچه دوست داره یا نداره. نه، بچه دوست نداره، چون این مهمه. یعنی این زمینه ها زمینه های درصدی نیست عزیز. و بعدم یه دلیل این که من مسئله دارم اینه که وقتی که مشکلاتی پیدا میشه، اولا آدم ها متفاوت میشن، ما با اون آدم قبلی دیگه روبرو نیستیم. ممکنه که یه دیگه گفتم باز یه بحثی داشته باشن و منم نمیخوام گفتگویی بکنم، ولی به دلیل آنچه که یه موضوعی که در خلا و یا مجزا اتفاق نمیفته، روزی که من بیماری دارم، بیماری فیزیکی دارم، تأثیرش تو زندگی من، توی روان من، تو ارتباطات من به صورت جدی مطرحه. و بنابراین موضوع در اون حد نیست که بگیم خب اینو داره، خب تو باید مثلا وفاداری تو نشون میدی. به علاوه وفاداری وقتی است که واقعا دو تا رابطه درست صمیمی سنگین وجود داره و از جانب دیگه این بودن و نبودن خیلی مهمه. در حالی که من برخی از اوقات دیدم این موضوعی شما با زن شوهر از قبل مثل سگ و گربه با هم دعوا میکنه، حالا چه دلیل داره که حالا که مشکلی پیدا شده ما به بهانه وفاداری یا انسانیت بمونیم توی زندگی که برای هر روز ابتدا خوب نبوده حالا بدترم میشه. حالا الان به من بگید که فکر میکنید کجا ایستادید و یا ایشون در ارتباط با شما و شما با ارتباط با ایشون کجایی؟ من یک کمی هم نگران هستم چون شما از ایران تلفن میکنید تلفنتون قطع بشه، یعنی که کوتاهش بکنیم بعد نیست حداقل من ببینم واقعا پرسشتون از من چی عزیز.
بله بله من ممنونم. دکتر چند تا چیز هست که توی این چند ماه من خیلی فکر من را درگیر کرده. اول اینکه من توی این چند ماه اخیر به هیچ وجه با ایشون نمیتونم در مورد هیچ مسئله جدی من حرف بزنم. به محض اینکه شروع به حرف میکنم ایشون یا عصبانی میشن یا محیط رو ترک میکنن یا شروع میکنن به خصمهای خیلی بد، به صورتی که من تصمیم میگیرم که سکوت کنم و بگذارم. این قضیه خیلی داره اذیتم میکنه، خیلی زیاد. مثل آدمی که مثلا هیچ حرفی و اجازه نداره به طرف مقابل بزنه، از این بابت که اون ناراحت میشه، او بهش برپر میخوره یا او داد میزنه و فریاد میزنه. بهش گفتم که بیا با هم بریم یه مشاوره و برای آخرین بار این رابطه رو تلاش کنیم، شاید راهی وجود داشته باشه. به من گفتش که من از اول زندگی با تو اینجا اومدم، تو اگر که میخوای او رو من همراهی فهم کرد. حالا یه چند روزیه که به شدت سراتور بسیار جدی به جدایی فکر میکنم، ولی نمیدونم که از کجا باید که شروع کنم.
سوال من از شما
هست یا نه؟
نه من اونو نمیدونم از، ولی سوال من این است که ایشون با این جدایی موافقت میکنی یا نه؟
در ظاهر میگه که منم بدم نمیاد، ولی و هنوز چون که 100% جدی نیست من نمیدونم که اکسال عملش چه خواهد
بود. آخه عزم نه، مسئله اونه شما در ایران زندگی میکنین که با توجه به قوانین و حق طلاق که به یک اعتبار از آن مرده، مادام که ایشون موافق نباشن مسئله پیدا میکنه. حالا یه سوال دیگه چون فقط با سرعت به جای بسیم، خانواده شما با این جدایی موافقن یا مخالف؟
من فکر میکنم که میتونم به راحتی من قانعشون کنم و با خودم فکر کردم که پای هر چیزش من بایستم.
شما هر دو چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم، ایشون عمران.
آیا هر دو کار میکنید؟
من نه، ولی همسرم ساختمون میسازم در کار.
شما این 3 سال و نیم یا 5 سالی که عقد بودید کار نکردی؟
من حدود 1 سال شد در یه جای دولتی من مشغول به کار شدم. بعد از چند ماه خواهر همسرم فوت کردم، ما مجبور شدیم که از تهران ما مهاجرت کنیم به یه شهرستانی. حدودا یک سال بعدش ما درگیر این جریان های فوت بودیم.
تا یک سال درگیر جریان های فوت یعنی یک کسی فوت کرده درگیر جریان های فوت کردیم.
راستش یکی از خواهرهای سن پایینشون بود که خیلی اتفاقی فوت کردن و انقدر خانواده خودشون به هم ریخته بود که به تبع اینکه من شوهرم هم به هم ریخته بود، منم قاطی این به هم ریختگی اونا شدم.
خب ببینید همینجاست که من با یه همچین فرهنگی مسئله دارم دیگه، یعنی یه کسی که رنج میبره بقیه هم باید رنج ببرم و این برات حالا نمیدونم عزیز. من فکر میکنم مورد اول اینه که اولا باید برید دکتر، حتی ایشون ایان خودتون برید. شماره دو به نظر من اگر ایشون راضی باشن، خب هم نشون دهنده نارضایتی ایشون نیست از زندگی، هم کار رو برای شما ساده میکنه، با اون عامل تعیین کننده است. و بعدم در حال به نظر میرسه که با توجه به آنچه که الان تا به حال برای من توصیف کردید و حال خودتون رو من متوجه میشم، این یه زندگی است که در شور و شوق و هیجان و شادی و لذتی باشه نیست، فقط باید یه جوری به دنبال بیدردی و بیرنجی گشت و خب اسم این زندگی نیست عزیز که آدم به دنبال بیدردی و بیرنجی بره.
راستش دقیقا حرفایی که میزنید خیلی منطقی و درسته، فقط چیزی که هست و منو خیلی درگیر میکنه اینه که خیلی واسم جالبه که بدونم چطور یک آدمی وجود داره که در طول یک ثانیه نقطه صفر و صدش نیم ثانیه حتی به حد انفجار.
خب آره بخواه ببینید ازم دو دلیل داره، یکی تغییرات، یکی این که یاد گرفته از این را به هدفاش میرسه. چون بسیاری از مردم آدم که خشمگین میشه، یعنی اون احساس به آدم عصبانی که نمیشه، آدم خودشون عصبانی میکنه. ببینید شما الان خودتون یه جمله گفتید، روزی که ایشون عصبانی میکنه خودش رو و اون حرفای زشت رو میزنه، شما تصمیم به این میگیرید و گرفتید و خواهید گرفت که سکوت کنید. خب ایشون برده، چون در مرحله جنگیم، در مرحله ساختن و محبت و دوستی که نیستیم. بنابراین بسیاری از مردم یاد گرفتن که با عصبانیت بقیه رو خفه میکنن و ازش استفاده میکنن. اصلا یه دلیلی که تقویت میشه عصبانیت برای که میره به هدفش برسه. اصلا چرا بچه ها عصبانیت رو یاد بدن و یاد بگیرن؟ وقتی پدرشون موفق میشه، ما داریم یه کاری میکنیم که نکنیم، گوش نمیدیم، داد میزنن، تنبیه میکنن، نمیکنن. خب پس معلوم عصبانیت کار میکنه دیگه. پدر عصبانی من به هدفش رسید. جان
پیشنهاد شما
نه، یعنی میخوام نه من پیشنهاد ندارم، یعنی میخوام به شما بگم اولا دو تا دلیل داره، یکی دلیل بیماری است برای این عصبانیه، یعنی واقعا خارج از تا حدودی اداره و کنترلشون، یکی این که نه من فکرم از این طریق به نتیجه میرسم. بنابراین ای بسا ماجرای عصبانیت ایشون کاملا یه ماجرای درست مثل بچه‌ای که میگه مثلا میخوام نمیرید خودشو میندازه زمین دست پا میزنه بهش میرید پامشو میخنده، یا بچه های هستن که گریه میکنن هر میزنن یه چیز که میخوان به شما ظرف یک ثانیه میخندن، نشون یه حق بازیه دیگه، برای که هیچکس با اون همه غم و درد که با این سرعت نمیچرخه عزیز. بنابراین من نمیدونم همسرتون آیا بیمار و گرفتاره که در حقیقت این اتفاق میفته ولی خودش هم نمیخواد ادارش کنه و کنترلش کنه، نه اینکه نمیتونه، نمیخواد، و یا دومی که نه یاد گرفته این کارو بکنه و بنابراین وقتی یاد گرفته خب از این استفاده میکنه. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، چون این عزیزانی که از ایران تلفن میکنن این گرفتاری رو ما داریم. از این بابت هم متاسفم، ولی فکر کنم حرفام هم زدم، ایشون هم آنچه میخواستن که من میتونستم بگم رو در حقیقت از من شنیدن. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away.
Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider bane will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
ستاره بازی کنسرت لس آنجلس بهترین اتفاقات زندگی من بود. برای ادامه این اتفاق قشنگ همه رو دعوت میکنم به اورنج کانتی، که بتونیم واقعا یک خاطره تاریخی بسازیم توی تمام لحظات رویاییمون.
رضا صادقی شنبه 16 اپریل در سیتی نشنال گروو آف آنهایم، تهیه بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی.
من رضا صادقی عاشقتونم.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم آقای تو با شما صحبت کردم.
منم همینطور عزیز. بنده
باشید. من دو تا مشکل دارم. یکی در ارتباط با همسرم و یکی در ارتباط با دخترم. همسرم یادم، من خودم دندان پزشک هستم. همسرم مهندس. ولی اصلا آدم مسئولیت پذیری نیستش. شاید بگم در مجموع 24 سال زندگیم باهاش مثلا حدود 10 تا 12 سالش و کم و بیش بیکار بود. سالها مثلا به دنبال کار این کشور این کشور بودی و هی هم گفته من این تجربه ندارم، اون تجربه ندارم، من مشغول به کار نمی کنم.
ببخشید منو، من یک کمی صداتون شفاف و خوب ندارم، آیا راهی هست بشه روی اسپیکر و بلندگو که نیستید از اون؟
نخیر بلندتر میخواییم صحبت کنم؟
بلندترم کمک میکنه. به من بفرمایید از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
من فعلا در امریکا هستم، برای مدت یه وکیشن اومده بودم، یه تندوزی هم هست خواهم بود، بعد برگردم ایران.
پس شما در ایران زندگی میکنید؟
بله.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 52، همسرم هم 58.
اون وقت غیر از یه دونه فرزندی گفتی چند تا فرزند داری؟
دو تا دختر دارم که اون دخترم کوچیکه فعلا.
چند سالشه؟
8 سالشه.
اولی چند سالشه؟
نه اجازه بدید 8 سال. اولی 23 سالشه.
ممکنه من بگید بعد از 15 سال با یه همچین همسری که به فرموده شما اهل مسئولیت نیست، شما بچه دوم رو چجوری آوردین؟
اونم دیگه ناخواسته بود آقای دکتر.
آخه ناخواسته؟ آخه ایشون بی مسئولیتن، شما چی؟
نه منم ناخواسته بود و دیگه تند سرنوش دادم، دیگه گفتم به حال اونم یه موجودیه. فعلا که اون حالا در دوران طفولیت و بیشتر از تجربه.
شما میدونید این حرفا با یادم مثل من سرنوشتی که هیچ کس ننوشته بوده، شما در 44 سالگی باید صاحب بچه بشید، من فیل سرنوشتی نداریم از اون سرنوشت رو باید در سرنوشت رو از سرنوشت. آخه ببینید عزیز، من مجبورم به شما بگم، منو ببخشید، شما همسرتون رو متهم میکنید به بیمسئولیتی و همجوری بیکار گشتن. شما چطور با یه همچین مردی و اصولا بعد از 15 سال که دختر 15 ساله دارید مواظب نیستید که آمده نشید پزشکم هستید؟
بله خب اینا رو خیلی من عذاب میده، مشکلاتم و یعنی نگرانی هامو خیلی بیشتر کرده و اتفاقی که مثلا افتاد. بله حالا شدم من در این مورد واقعا به فرمایش شما کاملا بی‌مسئولیتی داشتم.
اوکی، حالا بریم سراغ همسرت.
بله این که دیگه کاملا بی‌مسئولیت و فقط با دملات عاطفی اینا سعی میکنه اطلاف وقت کنه با من، شما رو دوست دارم و شما همه کس من و این حرفا. حتی نسبت به خانواده خودشم، من در بحران های زندگی خانوادگیشون که شامل بیماری های پدر و مادر و خواهر برادر بود، هیچ نوع واکنش عاطفی اصلا ندیدم خودشون مثلا بره درگیر کنه ابد و اصلا. برای همین دیگه اونو واقعا تو مغزم دیلیتش کردم، کاری بهش ندارم.
پس بنابراین شما در عمل 3 بچه دارید، یه پسر 57 ساله دارید، 2 دختر 23 و 8 ساله. اوکی خب، به هر حال مادر 3 فرزندید، میفرمودید.
بله خواهش میکنم. اول این هست که میگم که من الان تنها تاکتیک رفتاری که به کار بردم با اون آقا اینه که تو مغزم واقعا و تو زندگیشونو دیلیت کردم، کاری بهش ندارم. ایشون گاهی میاد ایران، گاهی میره کشور خارجی برای دنبال کار، اصلا برام مهم نیست. این رو پیدا کردم که به هر حال وجودش حالا شاید تو ایران برای زندگی دخترم لازم باشه، اسمش باشه. اما در مورد دخترم که کاملا بی انگیزه است و اصلا برای درس تلاش نمی کنه، آرزوهای بزرگ داره، کار نمی کنه، در حد یه طفلی مونده واقعا. من با اون مشکل اساسیمه که واقعا چه کار کنم؟ این کاری میتونم براش انجام بدم؟
آخه عزیزم، آخه شما الگو مدلی که هست پدرشه، مگه پدرش انگیزه داره؟ مگر پدرش جهت و هدف داره؟ بنابراین بله. شما درسته که به حساب خودتون حتی متوجه هستن با مسائل فرهنگی آشنا هستن، ولی بسیار از این موضوع فرهنگی بی خودی در جامعه پزدنی فکر میکنین واقعیت داره و هست. اینا یه تصورات ذهنیست. یعنی شما دلتون به این خوشه که یه روزی که دخترتون خواست ازدواج بکنه میگن پدر مادر از هم جدا شدن، پس دختر. خب شما فکر کنین به خاطر یه مردی رو شما 24 سال این ورور به دوش بکشید، بچه هارم از پادر بیارید که دلتون خوشه که بعدن شوهر ابلهی پیدا میشه که ملاکش اینه که پدر مادر از هم جدا شدن نشدن. ای دختر شما خوبه خوبه، اگرم شما جدا نشید دختر شما بده بده دیگه. چرا فکر کنید اون عامل اصلی تعیین کننده است؟ حالا به من بگید که آیا فکر نمی کنید که شاید ماجرا فقط رفتار یا الگو برداری دخترتون نیست، واقعا در خانواده همسرتون که به پس دخترتون هم شاید زمینه ارسیسی یه مقدار زمینه بی انرژی بودن، بی حوصله بودن، افسردگی باشه؟
بله، چون خانواده اول فقط اعتقاداتی رو دارن در حد مثلا بسیار متعصبانه و وسواس دارن به شدت بیمارگونه. من با وسواس دخترم خیلی کار کردم، مشاوره های مختلف مذهبی فرهنگی و در واقع مثلا روانشناس های مختلف رو استفاده کردیم. وسواس تا حدودی کنترل از نظر من شده. حالا واقعیت
نه، از نظر مذهبی چه مشکلی باش داشتی؟
با دخترم؟ نه هیچ وقت مشکل
آخه نداشتم. گفتید رب مشاورهای مذهبی اونو نفهمیدم.
مثلا مشاور مذهبی بهش گفت این نجسی ها و پاکی ها اصلا مهم نیست و باید اهمیت ندی. از این جهت بودن که یعنی
آخه عزیز اونا نه بحث مذهبی نیست، اونا بحث وسواسه.
بله، یعنی اصلا نظر مثلا روش کار کردیم که این وسواس کنترل شد، ولی انگار وسواس جور دیگه داره خودشو بروز
نه ببینید عزیز اصلا... نه ببینید عزیز، افسردگی و استراب در روی سکه و بعد استراب بیشتر یا تبدیل به وسواس بیش از هر چیزی میشه یا خشم. بنابراین فرزند شما افسردگی رو داره، استراب هم داره، فقط استراب به صورت وسواس اومده، وسواس از بین بردید یه جای دیگه سر زده. این که میفرمایید بی انگیزه است، ممکنه من بگید خوابش چگونه است؟ کی میخوابه؟ کی
بیاد؟ پرخوابه. حتی مثلا صبح بلند میشه ولی بعدش که من اگر از خونه برم بیرون دوباره میخوابه. خوابش خوب نمیتونه کنترل کنه، شبا بیدار میمونه پای آیفون پای.
در شبان روز چند ساعتی فکر میکنید؟ حالا با زمانش مهم نیست، روی هم چند ساعت میخواب؟
بکنم 12 ساعت رو باید بخوابه
مطمئنه، چون میدونید تقریبا 90% آدمای افسرده کم خواب میشن، 10%شون پرخواب میشن. برام یه مکانیزم برای که با واقعیات جهان روبرو نشه، برام وقتی شب بیداره روز خوابه، مسئولیتی معمولا آدما شبا ندارن، روزاست که پیدا میکنن. بعد به من بگید از نظر انرژی برای هر کاری چند روز پر
اصلا نداره، هیچ انرژی نداره.
به من بفرمایید که ماجرای تغذیه و خورد و خوراکش چطوره؟
بسیار میخوره دیگه، طاقم هم به فعالیت ورزشی هم اصلا توجه نمی کنه مگه با فشار من.
آخه با فشار که کار نمی، نه عزیزم، دختر شما من نمیدونم چند روزه کار کرده، به هر حال زمینه سنگین افسردگی داره که یه مقدار بیوشیمیایی و احتیاج به دارو داره. چقدر حاضره و یا دارو خورده یا میخوره؟
یه مدت پس از دوستان من که روان پزشک بودن به تیوتکسین دادن، پرخاطر شد دکتر، برای همین بهتر شد اما پرخاطر هم شد دیگه. خب آخر... بعد از اون دیگه
نمیتونم بچه کار کنم. آره نه، البته داروهای دیگه ای هست که میتونه کمک کنه، ولی خب اون تخصص اون هاست. خب الان گیر افتادید عزیز، یعنی شما یه تغییرات اساسی رو باید فرض کنید. الان دخترتون روی خط بود، من میگفتم دوتا گله و شکایتش از خودش، از شما، از پدرش، از زندگی چیه؟ به من چی میگفت؟
از من یه خود سختگیری، چون مثلا و اینکه مثلا خیلی من لوسش نمی کنم، دوست دارم جدی‌تر باشه با هم، یه کنتاکت همون اینجوریه. از پدرش هم که هیچ وقت درکش نکرده، با هم هیچ وقت نمیتونن صحبت کنن، دوست نیستن. بیشتر پدره از من گله شکایت، از مادرش نیستی من که فوت کرده سالها گله شکایت میکنه. در واقع به دختر من بیشتر پناه میاره تا برای دختر من سنگ ثبوت باشه. فکر کنم باید اینجوری گفته باشم. بسیارم خشنه، به موقعش هم اصلا رفتار عاطفی بروز نمیده، جایی که احتیاج بهش داریم و خدای تند سطحی میکنه. نه من کاملا حیطه ادب رو رعایت میکنه، همونطور که گفته یه فرزندی برای من حساب میشه، در حالی که من اصلا بهش هیچ علاقه از روز اول نداشتم.
خب من نمیخوام شما رو اذیت کنم، ولی خب شما خیلی سرتون انداختید پایین و به حساب خودتون هر کاری رو اونگونه که دوست داشتید و درست میدونستید انجام دادید. یعنی یه خودمداری و خودمحوری عجیبی دارید، و الا این ازدواج چه بوده، بعد ماندنش چی بوده، بعد حالا بچه اول همون اوائل آمده، میشه فهمید در حالی که شما موقع 27 سالتون بوده.
بله
یا شمی هم بیشتر، ولی بعدا دومی هم آمده عزیز. خب شما دلتون میخواسته فرمانده کل قوا باشید که شدید دیگه.
بله،
ولی خب بقیه از مادر اومدن. حالا پرسشتون در مورد دخترتون از من چی عزیز؟
من من خواهش میکنم این هستش که من الان برای این چه کار میتونم بکنم با این شرایط، چه کاری کنم که واقعا
یک خانومه اما شما درگیر این بکنه نکنه باید و نبایدانش، برای که اون درست جنبه به هر حال تأثیرات بد و منفی میذاره، یعنی او رو به این نتیجه میرسونه که اصلا قرار نیست کاری بکنه، فقط باید تحمل بکنه همه چیز رو از جمله شما رو. من اگر جای شما باشم، هر جا که هستید، نمیدونم کدوم شهری در تهرانی، یه روانشناس خوب خانم پیدا میکنم و بهش کام من یکی دو تا از دوستان بودم، ولی اینقدر چون من معرفی کردم و اینا، یکشون به من گفته بگه معرفی نکن برای اینکه من وقت ندارم حتی. بعدم این یک کسی رو میخواد که فراوونن عزیز، در ایران یه روانشناس خوب خانم پیدا کنی و هفته ای که دو دفعه بره و اصلا هم انتظار نش باشه تا 6 ماه بعد خوب بشه، یعنی با اون خانم دکتر بگید که من این رو به تو میسپارم، 3 سال دیگه ازت انتظار دارم تغییر محسوسش رو ببینم، چون بسیاری از ما ایرانی‌ها فکر کنیم یه روز میریم دکتر خوب میشیم برمیگردیم، روی سردمونی مثلا میریم ما رو خوشگل میکنن میفرستن بیرون. من فکر میکنم کار داره عزیز، و به نظر من دارو درمانی روان درمانی هر دو رو میخواد، ولی دخترتون باید بتونه با کسی دوست بشه تا بتونه از جا کنده بشه، ولی با این وضعیت میره که میره. و بعدم البته آمدن خواهرش هم در حالی که براش یه سرگرمی کوتاه مدت بوده، یه دردسر بزرگ هم میتونه باشه و شما رو هم گیر میاندازه، برای اینکه تعادل خونتون، شما یه اتومبیل 4 چرخه دارید که هیچ چرخش اندازه چرخ دیگه نیست، نه شما با همسرتون، نه دو تا بچه‌ها، یعنی یه ماشینی است که تقلق میکنه، ممکنه یه جایی بیسته ولی اگر حرکت بکنه ما باش مسئله داریم، ولی شما یه خانم روانشناس خوب میخواید عزیز و که بتونه کمکتون کنه و اون ای پیدا نکنید راهی ندارید، و بعدم شما اصلا متوقف کنید، چون شما به میزانی که به این دختر بکنه نکن بگید، به میزانی که یه پیام بهش بدید که من ناراحتم و ناراضیم، از او آدم بدتری میسازید، چون این ببینید آدم ها وقتی کار بد میکنن که دیگه مطمئنن امیدی برای خوبیشون نیست و یا دیگران اونا رو خوب نمیتونن ببینن یا تصور کنن، به همین جاست که برخلاف اون فرضی که متاسفانه در فرهنگ ما هست، هر وقت به شما به کسی بگه تو بدی حتما کار بدتر رو راحت تر میکنه، و از آن که شما به یکی بگه تو خوبی احتمالش بیشتر، ولی اینو باید تحویل بدید و بعد ازش انتظار و توقعی نش بشید و مدتی هم وقت میخواد از دید. یک کسی باید بتونه با دخترتون دوست بشه که او حاضر باشه خودش رو به نوعی در مقابل او باز کنه، حسش و احساسش رو بگه، شاید بشه یه کاری براش کرد و ضمناً دارو هم میخواد. بعدم برخبرم طور که خودتون هم اشاره کردید، ماجرا ماجرای بیوشیمی هم هست عزیز، خارج از اداره و کنترل شما و هر کس دیگری است، ولی بد آوردید عزیز. امیدوارم دختر دومتون نباشه، لطفاً زندگی دختر دومتون رو با دوست و با ورزش پر کنید، یعنی اگر اومد به شما گفت میخوام کتاب بخونم یا برم فوتباله، اگه به شما گفت که بیام خونه خاله یا برم خونه دوستم، دوستاست، مبادا اشتباهی که رو اولیش رو دوباره این بکنه.
بله. دکتر این دختر من مشکلش اینه که خیلی با خیلی خودشو پرفکت میدونه و همه رو فکر میکنه که عقل کله بیشتر از دیگران.
خب اونم از مادرش گرفته. نه ببینید آخه داستان، ببینید عزیزم، شما اگر نگاه کنید به سی دی ها اتفاقا راجبش خودم صحبت کردم، شخصیت خودشیفته با مثال بیشتر میشه فهمید، یه آدمی رو فکر کنید که یه اتومبیل اومده از رو دست و پاش رد شده له لش کرده، ولی این آدم میخواد توی جامعه خودش رو سالم مثل بقیه نشون بده، بنابراین یه بادی میکنه، یه چیزایی رو خودش میکشه که اون دست و پای له شدهش رو نشون بده، بنابراین به میزانی که شما راجع به این احساس خوب او حرف میزنی نشون دهنده خالی بودنشه، یعنی یه تبل تو خالیه. من همیشه عرض کردم ما اگر انسان نباشیم موشیم، هیچ آپشن دومی نداریم، اما بسیاری از آدم ها یاد میگیرن که اگر موش باشن زیر دست و پا له میشن، پس میرن یه پوست شیر میخرن، یه بلنگو هم میبرن توی گلوی شیر میگذارن و اونجا به عنوان شیر نره میکشن، ولی تهش موش نشسته. دختر شما اون موش له شده است که پوست شیر تنش کرده و به همین جهت است که مدعی است او یک چیزی است که دیگران نیستن، ولی خب این کار دستتون میده، یعنی این اصلا نشانه در حقیقت عمق ضعف و زبونی او هست، برای که چاره غیر از این نداره، این تنها راهیه که میتونه زنده بمونه، اونم در مقابل پدری آنچنان و مادری اینچنین. بنابراین اون کاملا میتونم بفهمم. به همین جهت بود که دید خدمتتون عرض کردم کاری به کارش نداشته باشید و دوم برید پیش دست یک کسی و به اون خانم روانشناس هم بگید من 3 سال دیگه میخوام از تو اینو تحویل بگیرم، چون با کمتر از اون این دختر رو نمیشه جمع و جورش کرد. یعنی درست پس که کسی باید یه زبانی رو یاد بگیره و وقت میخواد عزیز، و این کار نیست که با سرعت انجام بشه. به هر حال این تنها راهه، امیدوارم بتونی موفق بشی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
آقای خیلی محبت کردم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتیبیوتیک و بدون هورمونی باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتیبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه‌ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه اخذ ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران. برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیت هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233، 949-234-8233، www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسیدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-9301-310-586-9301.
همین پنجشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم این نکته رو یادآور بشم که ما جشن 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 7 خارج و در داخل فورم و ساعت 7 تا 7 دقیقه کنسرت ما بسته 6 هنرمند و خواننده خوب و عزیز به رهبری آقای کاظم عالمی برگزار خواهد بود. ضمناً افتر پارتی خواهیم داشت که بعد از اون خواهد بود و مطمئنم بسیاری از دوستان مایلن که اونجا برند و به هر حال شب رو با هم اونجا بگذرانند. به هر حال جشن نیست که امیدوارم هر چه زودتر در مورد آمدنش تصمیم بگیرید، برای اینکه ما الان حتی در دفتر رادیو دو کاتگوری از هفتایی که داشتیم یا هشتایی که داشتیم، هفتا یا هشتا رو اصلا نداریم. تیکت های $30 تمام شده و فقط 158 تاش مونده که من باید از فورم بگیرم و تیکت های $60 هم همکنون دفتر رادیو نداره. بنابراین اگر واقعا مایلی تشبیری لطفاً و حتماً زودتر اقدام کنید. زمین امیدوارم روز یک شنبه در مراکزی که 13 به در هست بتونیم اونها رو داشته باشیم برای عزیزانی که با این نقاطی که تیکت ها هست اونقدر ها نزدیک نیستن و در ارتباط نیستن. زمین یادآور میشم که سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا که از 31 جولای تا 7 آگست از سیاتل واشنگتن هست، البته ظرفیتی زیر 1000 نفر رو خواهیم داشت، ولی تا اول اپریل هست که با این قیمت هاست. از اول اپریل یا روز دوم اپریل به بعد 15% به این قیمت ها اضافه میشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه باشید که مطمئنم فوق العاده بهتون خوش خواهد گذشت و اصلا داستان و ماجرای دیگری است آلاسکا، لطفاً با کامرشال تراول 1-800-819-91 حتما تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم اگر در روز 9 اپریل مایل هستید که به هر حال جز گروهی باشید که آزادی رقصیدن رو داشته باشید، محل رقصی در اون قسمت همکف وجود داره، ولی قسمت همکف شامل تیکت های 100, 120 و 150 دلاره و الا قسمت بالا به پایین نمیتونن بیان، برای که این دو جا از هم کاملا تفکیک است و مجزا است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
من هستید آقای.
خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام.
سلام. من سوالی که ازتون دارم راجع به پسر 15 سالمه که ماه دیگه 15 سالش میشه و متاسفانه مثل خیلی از پدر مادر دیگه مشکل ما مشکل کامپیوتر و وسایل گیم و بازی و این چیزا. ولی من یه کوچولو براتون توضیح میدم که کلاس نهم الان و درسش خوبه، مخصوصا در ریاضی و ساینسش معلمش چند دفعه از کلاس های از مثلا کلاس ششم پنجم به ما چیز دادن که در بهش تست هوش بدیم و اگه میشه و احتمالا پس میکنه و میخواستن که ببینیم اگه میتونه توی گفتد پروگرام باشه براش بهتره، برای اینکه همیشه کامپلین داشت که کلاس ریاضیش و ساینس و کامپیوترش خیلی بورینگه براش و این باعث میشد که حواسش رو جمع نکنه و مثلا کتاب در میورد سر کلاس مثلا ریاضی کتاب میخوند. حالا اونا به کنار، یه دلیل اصلی که من با شما تماس گرفتم.
نه بذار من یه چیز کوچکی عرض کنم عزیز. اولا بچه ها وقتی بهره هوشی بالایی دارن به هر حال اگر بشه جای مناسبی باید بهشون گذاشت، ولی تنوع باید به کارشون داد تا اونها رو بالاتر ببریم. دوم این که وقتی کلاس ریاضی بوده کتاب باز می کرده یه مقدار خشم و لجبازیشو نشون میده و از جانب دیگه تعجب نکنی دوریش از بقیه بچه ها. چون اگر یه بچه حتی سر امتحان ریاضی بدتر با یاد بگیره، بچه اون که سر به سر بقیه یه جوری گذاشتن با دیگران در ارتباط بودن، وقتی کتاب میخونه نشوندنده روحیه منزوی او هست و فاصله هست. و چون اشاره به بازی ها کردید نمیدونم حالا بحث من شما به کجا برسه، ولی میخوام یه چیز خدمتتون عرض کنم. اون چیزی که مهمتر از مدرسه و علم و کتاب ورزشه و بنابراین پدر و مادری که غفلت میکنن و در بچه‌ها تخم علاقمندی به سگ دووی رو توی زمینای ورزشی نمیکارن، بچه‌هاشون آسیب میبینن. به همین جاست که من همیشه عرض کردم بچه‌های من اگر میگفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، همیشه پاسخ بسکتبال. از مهم نبود بگم امتحان دارید. چرا؟ برای این که متاسفانه اون چیزی که موجب رشد میشه ورزشه. حتی امروز میدونیم دوتا عاملی که تولید سلول مغزی میکنه بعد از تولد، یکی تجربیات جدید پرهیجان نیو اکسایتینگ اکسپریانس و یکی اسپورته، نه کتاب. یعنی آدم ها با کتاب تولید سلول مغزی نمیکنه. بنابراین از حالا میخوام خدمتتون عرض کنم قصور ما پدر و مادرها در جهت اینکه زمینه رو فراهم نمی‌کنیم برای بازی بچه‌ها. یعنی از نظر من یه بچه بین 6 تا 22 سالگی هفته 15 ساعت باید تو زمین ورزش بدوه، نه اینکه بره. و هرچی ورزش جمعیتر و دست جمعیتر بهتر. و الا هیچ بچه‌ای رو هم از باهوش و بیهوش نمیشه نشون تو خونه و ازش خواست که مغز کار نکنه و بدن کار نکنه. وقتی بدن رو نتونه به کار بیانوزه میره تو دنیای ذهن و خیال و الان خطرناکترین ماجرای این بازی هاست. به طوری که امروز از نظر علمی اینا ادیکشن و اعتیاد، یعنی هیچ تفاوتی با مواد مخدر نداره. و به همجاست که پدر و مادر باید بدونن یه وظیفه و مسئولیتشون، همونطور که بچه ها رو دور نگه میدارن از تفنگ، از گنگ، از مواد مخدر، با دور نگه دارن از این وسایل. چگونش بر نمیگرده با جنگیدن یا نخریدن یا چیزای از این قبیل، چگونش بر میگرده با زندگیشون، با دوستا، مثلا بین 6 تا 22 سالگی، با ورزش، با فعالیت‌های اجتماعی، با سفر، با تجربیات مختلف و متفاوت پر کردن. ولی وقتی که ما یه مقداری برای که خاطر خودمون واسطه باشه بچه‌ها رو تو خونه نگه می‌داریم و دلمون خوشه که کنار ما هستن، خطر اینو داره که به خیال و بعداً به این بازی‌ها بپردازن. نمیدونم اصلا موضوع شما این است یا نه، ولی میخوام به شما بگم اشکال کار اونجاست عزیز. چون بچه وقتی لخت شد واقعا لخت میشه و از پا در میاد. میفرمایید.
من با شما موافقم و میدونم که خب تا یه حدی من تازه با برنامه شما آشنا شدم و گوش کردم که سخنانتون در مورد، ولی برای ما همیشه چون پسر من یه خواهر کوچکتر از خودشم داره تقریبا 17 ماه و ما همیشه اینا رو حالا چون خیلی وقتا سناشون میخورد توی یه تیم یا حالا جایی که میبردیمشون، بعد پسر من همیشه با چیز بوده، با زور و فشار و اینا بوده. مثلا تا یه مدتی نگهش می‌داشتیم، مثلا از فوتبال شروع کردیم، بسکتبال رو بردیم و مثلا دخترم میرفت، ولی خب پسرم شروع میکرد کامپلین کردن و بعد از مثلا 3 هفته دیگه تازه نمیشد بره.
ببینید عزیز، نه بذارید ببینید، باز بستر است. در انسان انگیزه به ورزش چون نوعی بازیست هست، ما احتیاج نداره کاری کنیم. دو تا کار باید کنیم. شما یکی باید میبردیمش تو مسابقات ورزشی که اون جمع رو ببینه و دوم باید یه کوچ براش میگرفتی که این بچه رو قوی و نیرومند کرد به طوری که وقتی میرفت بازی میکرد مثل بچه‌ها یا بهتر از بچه‌ها میبود. اون تنها راهشه. ولی وقتی بچه بره مثلا یه مقدار از اشتباه و شکست بترسه، یکمی هم رویایی باشه، بعدم با به هر حال شرایطی باشه که شما بهش اشاره فرمودید، من نگرانیم اینه که اون کار لازم صورت نگرفته. شما خواستید ببریدش و اونم نخواسته، مثل آدمی که بخواد بچهش درس بخونه و نخونه. خیلی کاری نمیشه براش کرد. توی این مورد هم همین عزیز، یعنی بچه ها اگر ببینن اونجا میدرخشن میرن، ولی اگر ببینه میره اونجا تازه مباحث خنده دیگران میشه، از بقیه عقب تره، یا اون رو به بازی نمیگیرن یا جدی نمیگیرنش، اونجا خطرناکه. یعنی میخوام بگم به صرف کوشش ما متاسفانه عزیز خیلی از وقت کافی نیست، یعنی باید بذاریم اون کار انجام بشه. یعنی شما من میگفتین من سر کار نرفتم، پدرش سر کار نرفت، یه هزینه سنگینی کردیم بردیمش شهر دیگه برای که درگیری بازی بشه، من با این خیلی موافق ترم تا اینکه 2000 بار بهش بگیم مثلا بیا ببریم پول بدیم توی تیم ثبت نامت کنیم برو خیلی برات خوبه یا هر چیزی از این قبیل. چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، مهم اینه که پدر مادر اهمیت ورزش رو و برای سلامتی روانی بچه فهم. اصلا سلامتی فیزیکی مسئله من نیست، سلامت روانی بچه فهم. میفرمودید.
و الان در این سنی که هست، حالا ما آخرش بعد از اونا رسیدیم به ورزش واتر پولو که مثل والیبال آبیه و تیمیه، و چون شنا رو خیلی دوست داشت اونو تونستیم ادامه بدیم و خودش هم موافق بود، و الان 4 ساله که داره اونو میره، ولی از 2 سال پیش همونم داره دیگه به زور داره میره. یعنی اگه یه کوچولو با خودش باشه دیگه که مثلا چیز اگه بهش بگیم که مثلا نمیخواد بره، دیگه اونم نمیخواد بره، و این الان نگرانی منه. و حتی اگه یعنی به اونجا رسیدیم که هیچ لذتی هم از اون نمیبره، یعنی هیچ کانکشنی با تیم میتش نداره با بچه های دیگه، و اونم دیگه اصلا دوست نداره، فقط میره برای اینکه میدونه خب اگه اینو نره بعد یه چیز دیگه رو انتخاب کنه. و همین
من نمیخوام بگم، من نمیخوام حرف بدی بزنم، ولی شما بد جوری دارید خودتون رو در حقیقت به محکومیت میرسونید عزیز. به فرمولی تازه با من آشنا شد. ببینید عزیز، هیچ پدر و مادری نباید به بچه تا بگن این کار بکن یا نه. اصلا فرماندهی و فرمان برداری کار نمی. پسر شما تا زمانی که به یه دلائلی از تنبیه شما بترسه یا محتاج تشویق شما باشه این کار میکن، یه سال دیگه اونم نخواهد. معناش این نیست که با تا آخر اون بکنه، ولی معناش هست که این کار نمی کنه. بله چرا من بچه هم برسم یه جایی که از ورزش رنج میبره؟ مهم چرایی مسئله است. یعنی آیا درست مثل بانوی ارجمند قبلی من با یه بچه لخته، یه با بچه در حقیقت گیر گرفتاری که در ته وجودش احساس خوبی راجع به خودش نداره و شرم و خجالت از یه طرف و وحشت از دیگران او رو به انزوا کشونده رو به رو هستم یا نه؟ اصلا یه دلیل دیگه عزیز که ورزش مهمه ماجرای برد و باخت ورزشه که آدم تو زندگیش میبازه، ششکاری هم نره، و دوم ارتباطیست که ما با هم علیه گروه دیگری هستیم. ولی وقتی که بچه اون ارتباط و با بچه های هم تیمش نداشته باشه، در حقیقت خالی میاد و خالی میره. یعنی میخوام به شما بگم یه علائم و نشانهایی از گرفتاری بوده و هست، و اونجاست که موضوع و مسئله شماست. یعنی به نظر من با توجه به آنچه که اشاره کردید که معلوم پدر و مادری هستی، یا شما به عنوان مادر که مواظب و مراقب بچه هستید، اون کافی نیست عزیز. برای که اگر میشد خدا با 124 هزار تا پیغمبر روزای دنیا رو درست کرده، کتابم نوشته، معجزه‌ام کرده، فرقی نکرده اوضاع، یه دون آدم حسابی هم ازش در نیومده. این کار نمیکنه عزیز. شما به من باید بتونید بفرمایید که چرا فکر میکنید فرزندتون اشتیاقی به ورزش یا فعالیت بدنی یا بودن با دوستاش نداره. یعنی اون چرایی آیا براتون مشخصه؟
خب من اونو مطمئن نیستم، برای اینکه در سن خیلی پایین مثلا دوست داشت که خب دوستاش می اومدن، مثلا 2-3 نفر بودن بازی میکردن، ولی اون از اون جمع راضی بود، ولی لزوما خودش درگیر نبود، خودش بازی خودش رو میکرد، خیلی درگیر کاری که خودش میکرد داشت میشد.
ببینید عزیز دل، ببخشید من شما رو همینجوری قطع کنم. ببینید چون حرفاتون خیلی ببینید اسم این هست در خودماندگی، اسم این هست آتیزم. من نمیگم بچه شما آتیزم داره، ولی یعنی چی بچه‌ای که کنار دیگران ولی بازی خودشو میکنه؟ بچه‌ها بین 16 تا 18 ماهگی پارالل پلی دارن، 16 تا 18 ماهگی بعدش ندارن، یعنی کنار دیگران بودن کار خودشونو بکنن، فقط تو بچهای آتیستیک پیدا میشه. یا پدر و مادری که متوجه نیستن که موضوع اصلی و اساسی این ارتباط و رابطه است. اصلا من شما با رابطه تعریف میشه، من شما با ارتباط رشد میکنیم، یعنی relationship and communication. وقتی relationship و communication نیست مسئله داریم، برای که ما اصلا چرا انسانیم؟ به خاطر رابطه. به همجاست که انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. یعنی من مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم، با نوع حرفایی که میزنید شما دلتون می‌خواد فرزندتون صحیح و سالم و خوب باشه، و به همین جهت هست که با بکن و نکن و قید و بندا بوده و متوجه اشکالات نبودید مادام که به شما امنیت و آرامش خاطر میداده که فرزند من کار بدی نمیکنه و در خطر نیست. در حالی که مهم نیست که بچه‌ها کار بد نکنن، مهم اینه که کار خوب هم بکنن. برای که تازه روزی که بچه‌های ما کار بدی نکردن میشن بیکاره، روزی که بچه‌ها کار بدی نکردن میشن بیکاره. بچه‌ها باید کار خوب بکنن تا همه کاره بشن و این اون تفاوتی است که من تو ذهنیت شما و خودم میبینم. به همین که بگذارید، چون من شما رو به گونه‌ای باهاتون برخورد کردم که خیلی فرصتی برای بیان مطلبتون نبود، ولی چون موضوعاتون مهم بود و خیلی از پدر و مادرها گیر و گرفتارش هستن، لازم اون این صحبت بکنم. بذارید پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگال اجمن با ما باشید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، سیستم قلب و عروق از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟
کاردیوواسکولار سیستم از قلب، سرخ‌رگ، سیاه‌رگ و سیستم لنفاوی تشکیل شده.
به ما بگید سیستم قلب و عروق چجوری کار می‌کنه؟
قلب از طریق سرخ‌رگ‌ها خون اکسیژن دارو به اعضای بدن پامپ می‌کنه و سیاه‌رگ‌ها خون بدون اکسیژن رو به قلب برمی‌گردونه. سیستم لنفاوی پلازما که 55% خون رو تشکیل میده به قلب برمی‌گردونه.
آقای دکتر مسعودی، بریم سراغ واریس. دلایل واریس چی میتونه باشه؟
واریس میتونه به دلایل ژنتیکی، حاملگی، افزایش سن و وزن، صدمات جسمی، نشستن یا ایستادن طولانی، هورمونی و یا جنسیت به وجود بیاد.
حالا میخوایم بدونیم علائم واریس چیه؟
میتونه درد باشه، گرفتگی پا باشه، سنگینی و خستگی، تورم، تغییر جنس و رنگ پوست باشه. واریس حتی میتونه باعث خشکی پوست و اگزما بشه.
اگه برای درمان واریس اقدام نکنیم چه عواقبی در انتظار ماست؟
اگه ما واریس رو تریت نکنیم میتونه باعث لخته خون، که اون لخته خون میتونه بره توی ریه و باعث پالمونری امبولیزم بشه یا باعث زخم پوستی در قوزک پا بشه.
دکتر مسعودی، لطفاً راجع به روش‌های درمان واریس به ما بگید.
یکی از راه‌های درمان واریس جراب واریسه، ورزش و کاهش وزن. راه‌های دیگه قرص‌های آنتی انفلاماتوری، ضد التهاب مثل موترین، هورس چستنات سید اکستراکت، روتین، بایوفلاونوید، ویتامین سی و واسکولارا، داروی جدیدی که FDA اپروف کرده. و روش‌های جدیدی که به جای سرجری اومده مثل اندووینس لیزر تریتمنت اور EVLT که در 30 دقیقه بدون بستری شدن و درد و بدون سکار ما میتونیم یک رگ واریسی از بین ببریم. یک سری عوارض و بیماری وجود داره که علائم شبیه واریسه، از جمله بیماری قند یا دیابت، نارسایی خون از طریق سرخ‌رگ‌ها، بیماری و مشکلات سیستم لنفاوی و عدم تحرک.
آقای دکتر مسعودی، قبل از شروع درمان پزشک باید چه مواردی رو در نظر بگیره؟
پزشک باید با انجام معاینات و آزمایش‌های دقیق مطمئن بشه که مشکل بیمار از واریس یا بیماری که ذکر شد.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی عزیز، شما در مطب‌های خودتون برای درمان واریس چگونه عمل میکنیم؟
وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه، ما اول باشون به طور کامل صحبت میکنیم، دقیقا معاینه‌شون میکنیم و بین 30 تا 45 دقیقه آلتراساوند انجام میدیم. بعد از این که اطلاعات کامل و دقیق بیمار رو به دست آوردیم، روش‌های مختلف درمان رو به بیمار پیشنهاد میکنیم.
دکتر رامتین مسعودی عزیز، با سپاس از شما.
مرسی ازم، روز خوبی داشته باشید.
برای چکاپ عروق و تشخیص و درمان رگ‌های واریسی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و روش‌های پزشکی به دکتر رامتین مسعودی مراجعه نمایید. مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایروان. 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
در ادامه صحبت ها، همین که شما میگین، من موافقم و به نظرم میاد اینجوری که پیش بریم، من بسرم شاید کارش فقط این باشه که خب بره مدرسه، بیاد خونه باشه، دوباره بره مدرسه، بیاد کارش هم انجام بده، ولی در واقع همین، و من از این نگرانم و برای همین مزاحم شما شدم ببینم حالا الان در این موقع من چیکار میتونم.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اگر به من بگن فقط تو 5 ثانیه وقت داری، مهمترین حرف پرورش و تعلیم تربیت رو بگو، پس حرف من مشخصه، دوست خوب برای بچه ها بخر. یعنی شما من بگید بزرگترین عامل سلامت بچه ها چیه بعد از 6 سالگی؟ بعد دوسته. و شما اونجا خالی بودید عزیز، معلومه. حتی از نوع گفتگوی همونطور که فرمودید، شما فکر کردید اگر بچه درس بخونه کافیه؟ اصلا کافی نیست. یعنی مهمترین مسئله اینه که بذار جمله رو اینجوری بگم، من بچه‌هام بزرگ شدن، درست؟ من به جرئت میتونم بگم از 52 هفته در سال حتماً 50 هفتهش، حتماً 50 شنبه و یک شنبه تمام مدت با اینا بودم. یعنی از صبحی که بیدار میشدن تا شبی که خوابشون میره. و بعدم تو زمین ورزش. یعنی اگر کسی می‌خواست من رو ببینه، حتما باید میومد پارک. من خونه نبودم. برای که این موضوع بازی کردن و این درگیر شدن در زندگی و با طبیعت و با آنچه که ارتباط انسانی موضوع مهمیه، و به همین جهت است که روزی که ما میخوایم یه محیط آرامی داشته باشیم و خودمون با خودمون باشیم، اون موقع است که گرفتاری ها به وجود میاد. و اونجا به نظر من موضوع مسئله شما بوده، و الانم راهش در حقیقت گشودن یه همچین دریست به هر طریقی که ممکنه. و به همین جهت که او حالا درگیر ورزش کردنش الان کار سختیه، ولی هنوز شدنیه. و دوم مسئله دوستاشه، یعنی دوستایی که او را ببرن و به خاطر دوستا برن. اینکه چگونه میتونید همچین محیط و شرایطی رو فراهم کنید من نمیدونم. به همجاز که بودن توصیه من این است که شما لطف کنید سی دی 13 تا 19 سالگی من رو یا دیویدیش رو بگیرید بشنوید یا ببینید. حداقل یه حرفایی تو این زمینه زده میشه، برای که چیزهای دیگه هم مطرحه، ولی قبلش هم خراب بوده عزیز. یعنی شما بر یه اساسی عمل کردید که ای بسا مبتنی بر کمی نگرانی و وسواس شما خواستید بچه ها رو خوب تربیت کنید، و در نتیجه این کار رو تماما به عهده خودتون گرفتید، و با یه همچی چیزی بچه ها از پا در میان، برای اینکه این یه موجودیست که قرار پر پرواز پیدا کنه و پرواز کنه. قرار نیست که ما پراش رو بکنیم کنار خودمون بگذاریمش و در اون خوش باشه که جایی نمیره و با خطر و ضرر روبرو نمیشه. اصلا یه دلیل ورزش درگیری اون هست، یعنی یه چالشیست که اون میبینه که با زمان کار داره و فقط 5 ثانیه به آخر بازیه و مساویان و باید این بازی رو ببرند. یعنی اون نکات مربوط به ورزش و اسپورته که عرض کردم اون نقش اصلی و اساسی رو داره. و بعدم شبکه دوستان، یعنی ما بدون دوست اصلا امکان نداره انسان بشیم، ما بدون رابطه که اصلا معنا پیدا کنیم. شما یه بچه رو به این دنیا بیارید یه جوری حفظش کنید که نمیره، اون اصلا شباهتی به بچه انسان در 2 سالگی یا 12 سالگی یا 22 سالگی اصلا هیچ شباهتی به انسان نداره، به مراتب به میمون نزدیکتره. و اینو بر اساس بچه هایی که پیدا کردن که در ارتباط با انسان کم بودن کاملا دیدن. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که ذهنیتتون رو به سمت مهمونی و رفت و آمد و بچه ها و جوون ها و قبول حتی ضرر و خطرها چرسه به هزینه بکنید. در غیر این صورت مسئله خواهید داشت عزیز.
بله، این نکته رو که میگین ما الان چند وقت دنبالش هستیم، ولی متاسفانه الان وقتی خودش قبول نمی کنه اون وقت من یعنی خیلی دشوار میشه.
نه ببینید عزیز، نه من مطمئنم که قبول نمی کنه،
من تحمیل می کنیم یا من نمی خوام، تو داری زور می گی به
من. نه حرف عبارت
ندارم برم.
نه ببینید عزیز، آخه شما اون گفتگوها اینه، حرف عبارت از دست که پسرم ماجرا این است که تو از این طریقی که سالم میشی، تو ارتباط معنی پیدا میکنی، تو بیا دوست پیدا کن، بیا برو با اینا شطرنج بازی کن. نمیخوای بری فوتبال؟ نمیخوای بری بسکتبال، شطرنج، بیا با اینا با چهار تا دوستت من پول بینم چهار تایی بری سینما. بعد اول یه جا غذا بخورید، بعد بری سینما، بعد بری بستنی بخورید، بعد بری خونه.
آقای دکتر حالا میونه کلمتون، من الان چند وقته که هر وقتی که نزدیک به ویکند میشیم من اینو خیلی میشینم باهاش صحبت میکنم که من میبرم شما رو اینجا این کارو میکنم، یک دوستاتو بگو، بعد از گفت حرف زدنش میفهمم که خب دوست نداره یکی باشه، چون فکر میکنه خیلی سخته که بخواد، فکر میکنه خب بعد اون بعد اون آدم رو اینترنتین کنه، صحبت کنه باش. میگم خیلی خوب دوتا رو بگو، اینجوری خیلی راحت تره، بالاخره یکی اون این یکی حرف میزنه اون یکی حرف میزنه، تو زیاد سختت نمیشه. بعد به همونم که میرسیم چیزی نمیگه، ولی دوباره یه بهانه فرداش میاد میگه که نخواد دوباره همون کار رو بکنه و من اینجا سخت گیر کردم.
ببینید عزیز، شما اولا باید نگاه کنید به سابقه خانوادگی در جهت افسردگی و یا استرو. دوم نگاه کنید به اختلالات شخصیتی، چون ببینید بچه ها به دلیل آسیبا میتونن اوایدن پرسونال دیسوردر داشته باشن، شخصیت دوری‌گزین یا اسکیزو پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی، چون اینا مسائل جدیه. یعنی شما به این نگاه نکنید که رفتار نامناسبی داره یا خیلی خوب نیست یا به این چیزا علاقه نداره. نه، از نظر من برخی از اینا بیماریه یا اختلال شخصیتیه، یعنی به عنوان بیمار یا گرفتار بهش نگاه کنی. بالا فرق کن تا کجا؟ تا اونجایی که من میرم دکتر، دکتر من میگه نباید آب بخوری یا باید نمک نخوری، نه نباید نمک بخوری، به همین سادگی. شما هم یه زمانی ممکنه حتی محکم بیستید، حرف شما عبارت از این است که ما میخواییم تو درگیر بشی، حتی این نمیتونی این وسائل رو نمیتونی داشته باشی. نمیخوام بگم از طریق تنبیهش و تهدیدش، حرف این است که عزیز من، تا اگر بچت داره آشغال میخوره چه میکنه؟ تا اگر بچت داره مواد مخدر مصرف میکنه، این بازی ها دقیقا ماده بهش میتونید مصرف بشوید، حتی توی اون چیزی که به قول معروف کتاب روانشناسیه و یا دیاگنوزه، کاملا میتونه نگاه کنه که آقا اصلا این ماده جز ردیف بیماری ها. من اینطور میگیرم اشتم صبح تا غروب گیم بازی کنم، فرقی نمیکنه. ادیکشن، ما با ادیکشن رو برو هستیم عزیز. بنابراین بگذاریم از این که چه آسیبایی میزنه، از چشم گرفته تا بدن گرفته تا ماهیچه های گرفته تا ترکیب بدن گرفته تا ستون فقرات گرفته، یعنی اینا چیزایی نیست که من و شما فکر کنیم میشه ازش گذشت. یعنی اگر الان به شما میگفتن پسر شما چاقو هم داره میره تو خیابون، شما یه فکری براش میکردی؟ یه کمی من میخوام، چون عرض کردم از آغاز متوجه نگاه شما شدم، اون نگاه رو باش کاملا آشنا هستم عزیز و این دورانش به سر آمده. من پسر بزرگم دو دفعه چشماش رو مثلا تو مسابقات و اینا پاره من دیدم، دو دفعه دندونش تو دستش بود. مهم این بود که درگیر بشم، نه اینکه من بخوام یه کاری بکنم که بچه‌م زخم نشه یا آسیب نگه. ببینه، نه چیز خوبیه، ولی قرار نیست که از ترس اون بخوایم اینا رو تو زرورق بار بیاریم و یا دل اون خوش باشه که کتاب میخونه. به همین جهت است که یه نگاه دیگه است. شاید موارد دیگه‌ای باشه، شاید فرض کنید یه روانشناس آقا که جوونم باشه بتونه کاملا به پسرتون کمک کنه، برای که این وضعیت در آخر کار به ضررتون تموم میشه. حتی درسته که من همین جوری گفتم و به احتمال 95 درصد هم نیست، ولی گرایش های آتیستیک در بچه تو میتونه باشه، اسپرگر باشه، میتونه درسش خوب باشه، ولی این نشون دهنده یه اختلال مغزیه. اصلا نمیخوام بگم چنینه، تکرار میکنم، ولی بر اساس حرف
آقای دکتر، ما چند سال پیش هم به خاطر همین یک استراب و نگرانی کوچیکی هم که داشت، ما اونو پیش هم دکتر خصوصی بردیم، هم توی اینجا بیمارستان کودکان بخش روانشناسی، حتی 3 سال زیر نظر بود، ولی گفتن خیلی خفیفه و
خیلی خفیف چیه؟
به دارو درمان نداره.
چه چیزی خفیفه؟ ببخشید، خفیف چیه؟
مسئله استراب و نگرانیشون یا
تشخیص دیپرشن. نه چه چیزی گفتن چه چیزی خفیفش رو داره؟
من بهشون گفتم میشه تست کنید که ببینیم اگه دیپرشن یا انزایدی دارن، چون خب بچه خوشحالی نبود مثلا مخصوصا چند سال پیش، و تستی که انجام دادم به من گفتن که در حدی نیست که بخواد دارو درمانی بشه، فقط به خاطر اینه که خیلی داره خیلی متوجه این گیم و این چیزا هست. بعد گیم هم نیست آقای دکتر، مشکل ما این بود که مسئله فقط نبود که گیم بازی میخواد بکنه، تمام چیزایی که دوست داشت، علاقایی که داشت، مثلا برنامه کامپیوتر پروگرامینگ میکنه، کلابایی که میره ربات کلابن، یعنی هر زمینه‌ای که علاقه نشون میده سر و کارش با کامپیوتره. بعد همین باعث شده که خب با جمع هم نباشه زیاد. بعد اونا میگفتن خب این چون علاقه‌اش همینه باعث شده که اینجوری باشه، وگرنه در حدی نیست که بخواد زیر نظر باشه یا بخواد دارو درمانی.
نه من متوجه هستم عزیز، ولی ببینید همطور که موفقیت با اولین قدم شروع میشه، انحراف هم با اولین قدم شروع میشه. نه من موافق نیستم، برای اون حرف شما رو نباید خاطرتون آسوده کنه، چون افسردگی چیزی نیست که اگر هست هست، اگر نیست نیست. افسردگی یا اضطراب چیزیست که میتونه ده برابر بشه، یعنی اون رو به اون نمیتونید دل خوش کنید. برای همینقدر که به من فرمودید سه سال یه جوری زیر نظر بوده، یعنی دو دلیایی وجود داشته. شما فرزندتون در اون در حقیقت مرز قرار داشته که اینور اونور بوده، دلایلی برای بود و نبودش بوده. پس درست مثل، یعنی ببینید اون چیزی رو مشخص نمی کنه. من فقط عرضم اینه که موضوع رو جدی تر بگیرید. چرا گفتم به عنوان گرفتاری و بیماری بهش نگاه کنید، اینجوری که شد یه ذره فرق میکنه و تو خوب نشم راهش نکنید. این که این کار زمان میخواد حتما، این که کار شما شاد نباشه حتما، ولی باید با یه مقدار آدم آگاه صحبت کنید. میشه به راهش آورد. من چون با جوونا بسیار کار کردم، بعضیشون میومدن روز اول حاضر نبودن با من حتی حرف بزنن، ولی بعدن حتی بدون موافقت پدر مادرشون تلفن کردن من میخوام بیام تو رو ببینم. مهم اینه که اون دوست رو پیدا کنه، بنابراین یه رابطه‌ای رو پیدا کنین، ببین چه میکنید و به هر حال جدی بگیریدش. ولی من به آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. بعد آقای دکتر شما خیلی کوچیک، شما میگین اگه دیدنش و بازم به من میگن که نه مراقبت نمیخواد، یا میگین من باید حتما این کارو بکنم؟
عزیزم من اگر یه کسی بچه‌م شو نمرتش معدلش 30 هست، میگن که ایوا ایرادی نداره، ولی معدل 30 که معدل قابل قبولی نیست عزیز. میدونید اشکال نرید اونجا، یعنی فرض رو برای نگید بحث بیماری یا غریبه نیست. برای ما نمیریم پرو روانشناس برای بیماری، من اسم اینو گوشم حمام روانی. فرزن شما احتیاج به داره با یه کسی دو سال سه سال کار بکنه بدون که هیچ بیماری داشته باشه. من شما دستورتون رو میشوریم بدون که مریض باشیم، آخه نظافت بیماری نیست. فرزن شما این راه رو که نمیتونه بره. ببینید شما با این راحت ترید که بگید به نظر میرسه چیزی نیست. من اصلا نیستم عزیز، برای که ببینید میدونی داستان چیه؟
نه راحت نیستم منم.
خب آخه شما میگید اگر اونا گفتن نه، گفت نه من کسان وقتی گفتن نه، خیلی خب نه نیست، مریضی نیست، ولی اشکال که هست، یعنی اونو که نمیتونی نادیده بگیری. فرزن شما دوست نداره، فرزن شما علاقه به ورزش نداره، فرزن شما تمام میره دنبال یه کار ذهنی تخیلی با کامپیوتر. ما انسانیم عزیز، با ارتباط با انسان ها معنی پیدا میکنیم، نه با ماشین، نه با کامپیوتر. اون یه جزی از زندگی ما میتونه، همه نمیتونه که باشه. بنابراین یه بالانس اینجا وجود داره و به همچه هست که یکم بیشتر دربارش کار بکنید، ولی به اون صورت هایی نگاه کنید راحت تر خواهی بود. برحال بازه خودتون عزیزانتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون،
تمنون خدا نگه. شنگان عجبن روز روز کار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرانی ها کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو سپش